ساعت 5 عصر ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید. در حمله های هوایی شرق سوریه چندین تن از جمله یک فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی کشته شدند. رهبر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران قطعنامه شورای امنیت را نشانه انزوای سیاسی اسرائیل توصیف کرد. بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل به عملیات خود در نوار غزه برای دستیابی به هدفهایش ادامه میدهد. درود دیگر بار در این سه‌شنبه هفتم نوروز 1403 به شما شنوندگان رادیو فردا. شماری از رسانه‌های بین‌المللی گزارش کردند که بامداد امروز چندین حمله هوایی علیه مواضع سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در شرق سوریه انجام شد. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن از دست کم 13 کشته و بیش از 20 زخمی که حال برخی از آنها وخیم است گزارش کرده. به گزارش این سازمان یکی از کشته شده‌ها از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و 8 تن دیگر از شبه نظامیان تحت حمایت حکومت ایران بودند که در یک ساختمان مسکونی هدف قرار گرفتند. دیدبان حقوق بشر سوریه ساعاتی پیش از این حمله ها از فرود یک فروند هواپیمای باری از شهر دمشق به دیرالزور خبر داده بود که به گفته آن حامل تجهیزات و نیروهای سپاه پاسداران بوده است. رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران در ایران این حمله را به آمریکا نسبت دادند. در حمله دیگری هم که در شهر ابو کمال در مرز عراق انجام شد، دست کم 4 تن کشته شدند. اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه افراطی حماس سه‌شنبه در جریان سفر به تهران قطعنامه روز گذشته شورای امنیت در زمینه لزوم برقراری آتش‌بس در نوار غزه را نشانه انزوای سیاسی اسرائیل توصیف کرد. جمهوری اسلامی از حامیان گروه افراطی حماس است که دفتر سیاسی آن در قطر مستقر است. حماس همچنین در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد. این دومین سفر اسماعیل هنیه به تهران از زمان آغاز جنگ در نوار غزه است. این سفر پس از آن انجام می شود که 6 ماه بعد از آغاز جنگ اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواستار برقراری آتش‌بس در نوار غزه در ماه رمضان شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه بار دیگر تاکید کرد که ارتش اسرائیل برای دستیابی به هدف‌های تعیین شده به عملیات نظامی در نوار غزه ادامه می دهد. این اظهارات یک روز پس از تصویب قطعنامه برقراری آتش‌بس در غزه از سوی شورای امنیت سازمان ملل بیان شد. آقای نتانیاهو همچنین سه‌شنبه گروه افراطی حماس را متهم کرد که در زمینه گفتگو برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی جدی نیست. با این حال بنابر گزارش‌ها هنوز هیئتی از موساد برای ادامه گفتگوها در قطر است و گروه کوچکی از این نهاد امنیتی برای مشورت به اسرائیل برگشتند. در همین حال گزارش‌ها حاکی از محاصره بیمارستان ناصر در نوار غزه است. سازمان ملل خواستار اعطای مجوز ورود کمک‌های بشردوستانه به این باریکه شده. اما در ادامه پدیده خودکشی سریالی میان پزشکان جوان در ایران و انتشار خبر خودکشی پرستو بخشی متخصص قلب و عروق، یک مقام نظام پزشکی از کار اجباری او در لرستان خبر داد و گفت این پزشک نامش در فهرست سیاه وزارت بهداشت بوده است. از زمان دقیق خودکشی این پزشک اطلاع دقیقی در دست نیست، اما به گفته مدیر شبکه بهداشت و درمان دلفان چند تن از پرسنل بیمارستان شنبه شب گذشته 4 فروردین پیکر بیجان او را در پانسیون بیمارستان یافتند. خودکشی او با واکنش گسترده همسنفی‌هایش روبرو شد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
انتشار خبر خودکشی پرستو بخشی 34 ساله متخصص قلب و عروق در لرستان با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده و همچنان ادامه دارد. علی سلحشور سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان نظام پزشکی ایران در همین باره با انتشار مطلبی با عنوان این حجم از افسردگی در میان پزشکان جوان بی‌سابقه است نوشته خانم دکتر بخشی در لیست سیاه وزارتخانه بوده و با وجود ترومای از دست دادن پدر و مادرش وزارت بهداشت کمکی به جابجایی محل طرح او نکرد و حقوقش را هم نصفه پرداخت کرد. بنابر گزارشی که روزنامه انتخاب در همین باره در روز سه‌شنبه هفتم فروردین ماه منتشر کرده، یک پزشک و استاد داخلی بیمارستان رحیمی خرم‌آباد هم گفته نهایت بی‌انصافی، توهین و تحقیر را در حق ایشان انجام دادند. واکنش های گسترده به خودکشی پرستو بخشی در حالی است که پیش از این برخی مقامات مسئول از جمله محمود فاضل رئیس شورای عالی نظام پزشکی در بهمن 1402 آمار خودکشی در بین رزیدنت ها را نگران کننده و معضل مهم برای جامعه پزشکی دانسته بود. هاشم معزنزاده جراح عمومی نیز از جمله کسانی است که در صفحه ایکس خود به این خبر واکنش نشان داده و نوشته با توجه به آمار رسمی خود حکومت برای خودکشی رزیدنت و پزشکان و پرستاران، این موضوع در حال حاضر در سطح سلامت ملی است و تقلیل آن به مسائل شخصی و فردی فقط فرصت طلبی است. او تاکید کرده که قطعا خودکشی پزشکان ریشه در خطاهای سیستماتیک دارد. بشنویم با هم نظر یک پزشک متخصص در تهران را که به دلایل امنیتی صدایش را بازخوانی کردیم.
هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اجتماعی وضع فاجعه باره. مثلا ویزیت من 90 هزار تومانه که میشه 1.5 دلار. برای پزشکی مثل من که در کلینیک کار میکنه هزینه هم 60/40 تقسیم میشه که 40% برای کلینیک و 60% برای من با ویزیت 10 مریض. نهایت 40-50 مریض رو میبینم. مگه چقدر دست آدم رو میگیره؟ اون هم با این تورم که تا به خونه میرسی خرج شده. از لحاظ کاری هم بعد از روی کار آمدن آقای رئیسی فضا کاملا در سیستم درمانی و بهداشتی امنیتیه. به این معنا کسانی که مسئول شدند و مدیر هستند امنیتی هستند. یعنی سیستم مدیریتی رئیسی اینگونه است. تخصص اصلا اهمیتی نداره و فقط مسئله تعهد مهمه که این تعهد هم یعنی امنیتی بودن. در نتیجه الان کسانی که به عنوان مدیر و مسئول سر کار هستند حرف‌هایی می‌زنن و برخورد‌هایی می‌کنن که دود از کله آدم بلند میشه.
این پزشک در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به خودکشی پرستو بخشی تأکید کرد که سیستم آدمی را به استیصال می‌رساند.
همین خانم دکتر که خودکشی کرده. خب شما فکر کنید یک خانومی مثل هر کسی مشکلات خودش رو داره. متخصص قلب داره زندگی می‌کنه و تو یک دفعه به عنوان رئیس و منبع قدرت با تحکم یه چیزی بهش میگی که اگر طرف این کار رو نکنه دیگه آدم رو به استیصال میرسونه. در واقع ما در سیستمی کار میکنیم که زبان ما رو نمیفهمن اما سرنوشت ما رو تعیین میکنن. اینها آدمها رو خورد و له میکنن و به استیصال میرسونن. خب نتیجهش هم همینه که میبینیم. ضمن این که یک وقتی حداقل شغل ما یه پرستیژی داشت، الان به خاطر اتفاقهایی که افتاده مردم خیلی برای پزشکا احترام هم قائل نیستند و بیشتر اونها رو آدمهای پولکی میبینند. همه اینا در حالیه که ما تحت فشار کار میکنیم، درآمد قابل توجهی هم نداریم و کشور هم که در یک حالت ناامیدی است. ما خیلی نزول کردیم.
خودکشی در میان کادر درمان به ویژه دانشجویان در رشته پزشکی در ایران سابقه دارد و به ویژه در سالهای اخیر گزارش‌های متعددی در این زمینه خبرساز شده است. بر اساس همین گزارش ها سالانه به طور متوسط 13 خودکشی منجر به مرگ در میان کادر درمان رخ می دهد. مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور بیشتر فشار کاری و سطح درآمد را از جمله مهمترین مشکلات دانشجویان پزشکی و کادر درمانی عنوان کرده بود. افزایش آمار خودکشی در میان پزشکان و پرستاران در حالی است که موج گسترده مهاجرت کادر درمانی حالا به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. تا جایی که رئیس سازمان نظام پزشکی ایران مرداد 1402 خالی شدن کشور از پزشک و کادر درمانی را بحرانی جدی خواند و در مورد آینده حوزه سلامت ایران هشدار داد. و در پایان اگر به خودکشی فکر می کنید لطفاً با اورژانس اجتماعی 123 یا مراکز مشاوره تماس بگیرید.
بله، گزارشی بود درباره خبر تلخ خودکشی دکتر پرستو بخشی متخصص قلب و عروق که اینطوری که اعلام شده به دلیل فشار کاری و وضعیت نامناسب پزشکان جوان در ایران بوده. این چندمین خودکشی در واقع پزشکان جوان در ایران هست، خودکشی های سریالی میان رزیدنت ها و پزشکان جوان در ایران، خودکشی پرستو بخشی، خانم دکتر پرستو بخشی با واکنش گسترده همسنفی هاش هم روبرو شده و اونها درخواست کردند که کمیته حقیقتیابی برای مرگ پرستو بخشی این پزشک جوان تشکیل بشه و بررسی بکنه دلیل اصلی خودکشی او رو، آنچنان که اعلام شده. اما نوروز دیگری از راه رسید و پیام‌های نوروزی چهره‌های سرشناس در حوزه‌های مختلف، از جمله این بار کاوه مدنی، کنشگر سرشناس محیط زیست و استاد دانشگاه خارج از ایران، که نگاهی کرده به چالش‌های زیست محیطی و محیط زیستی ایران و نوروز امسال.
سلام و درود گرم به شما مردم عزیز و بزرگوار ایران. کاوه مدنی هستم، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد و این پیام رو از تورنتو کانادا برای شما ارسال می کنم. سال 1403 رو به همه هموطنان در هر کجای دنیا که هستن، به ویژه مردم عزیز داخل ایران تبریک میگم، به علاوه به همه اونهایی که در هر کجای جهان نوروز رو جشن میگیرن و این سنت دیرینه رو پاس میدارن. از صمیم قلب آرزو میکنم امسال سال قشنگتری باشه برای همه مردم، همه هموطنان، به ویژه عزیزان داخل ایران. سالی با سختی ها و مشقت ها و تلخی های کمتر، سالی با عشق و مهر بیشتر، سالی با شادی های روزافزون، سالی پر آبتر با بارش های بیشتر که در اون رودخانه ها و تالاب ها و دریاچه ها و چاه هامون آب بیشتری داره، سالی با مراتب و جنگل های سرسبزتر، سالی با روزهای آلوده کمتر و هوای بهتر، سالی با محیط زیست شادابتر، با حیوانات بیشتر و گوناگون، با یوزپلنگ های بیشتر، سالی با محصولات بیشتر برای کشاورزان زحمت کش کشورمون، سالی بهتر برای همه اونهایی که برای محیط زیست ایران و حفاظت از منابع طبیعی ایران، حفاظت از آب و خاک سرزمینمون تلاش میکنن، همه اونهایی که در هر لباس و در هر زمان و مکانی برای اینکه ایران بماند تلاش میکنن، برای محیطبانان عزیز، همکاران سابق من که با دست خالی برای حفاظت از محیط زیست می جنگن، آرزو می کنم سالی بهتر برای پاکبانان زحمت کش که محیط زندگی ما رو همیشه تلاش کردن پاک و سالم نگه بدارن، سالی بهتر برای همه فعالان محیط زیست در هر جا و مکانی که هستن و تلاشی که می کنن برای افزایش آگاهی، برای دانستن بیشتر در مورد ارزش های سرزمینمون و منابع غنی و ارزشمند سرزمینمون. دست همه کنشگران و زحمتکشان عرصه محیط زیست رو به گرمی می فشارم و بار دیگر ازشون تشکر می کنم و براشون آرزوی موفقیت می کنم. دوست دارم از این فرصت استفاده کنم و یک بار دیگه یادآوری بکنم که فارغ از اندیشه های ما و اعتقادات سیاسی و باورهای مذهبی ما، فارغ از این که زبان ما و گویش محلیمون چیست و از کجای ایران هستیم، حفاظت از محیط زیست وظیفه ماست. محیط زیست ما چیزیست که ما رو به هم پیوند میزند و حفاظت از اون یک وظیفه ملی است. باید تلاش بکنیم در مقابل چپاولگران و کسانی که به محیط زیست و حریم زیبای طبیعت تجاوز میکنن بایستیم. اما در این زمان حتی باید خودمون هم حواسمون باشد زشتی ها برامون عادی نشوند، مراقب طبیعت باشیم و گاهی وقتا همراهی نکنیم با برخی از رفتارهایی که در ضدیت با نظم طبیعی طبیعت هستند. باور داشته باشیم که در میان همه این سیاهی ها، در میان همه چپاول ها و تجاوز های بزرگ به طبیعت، هنوز هم میشه برای طبیعت کاری کرد و حتی گام های کوچکی که برمی داریم، از آشغال نریختن و از تلاش های کوچک برای پاکیزه نگه داشتن طبیعت و آتش روشن نکردن در طبیعت و خیلی کارهای به ظاهر ساده و بی اهمیت میتوانند در کنار هم اهمیت بزرگی پیدا کنند و اثر بزرگی بذارند، چرا که قطره قطره جمع میگردد. براتون آرزوی موفقیت میکنم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، امیدوارم شاد و پیروز و سلامت باشید و امسال سال بهتری داشته باشید.
اگر به سفرهای نوروزی میرین، پاسداری از طبیعت و میراث ملموس بناهای تاریخی ایران فراموش نشه. سپاسگزارم از همراهیتون.